خواهم می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سایز
بدون
خط خوردگی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده ها بفرمایید. بدون خط خوردگی
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراهتون میتونید برنامه رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید. خب نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته که شب‌های گذشته هم بهش پرداختیم، در خصوص موضع نظام اسلامی در خصوص مدعیان دگراندیشی صحبت می‌کنیم. واقعیت قدرت موشکی حزب الله لبنان سوژه دیگر گفتگویی است. آخرین اخبار رو جویا میشیم از روند ثبت نام نامزدان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا. عمل انقلابی و متحدانه کلید حل مشکلات کشور. و چگونگی تداوم کمک های مؤمنانه بسیج. خب از آن شنونده، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، در اولین بخش گفتگویی و در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز عید مبعث، آقای محمد صفری، سردبیر روزنامه سیاست روز. در این بخش با ما همراه هستن. جناب صفری سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر، خدا قوت.
متشکرم. آقای صفری نگاهی داشته باشید به فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی در روز عید مبعث در خصوص بحث دگراندیشی، توضیحاتی بفرمایید بعد پرسشاری خدمتتون مطرح.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که حضرت آقا در سخنانشون اشاره کردن که ما با دگراندیشان مشکلی نداریم. در واقع این تفکر از ابتدای انقلاب اسلامی وجود داشته. در ابتدای انقلاب اسلامی هم با تفکرات گوناگون و متفاوت در برهه انقلاب روبرو بودیم، اما به خاطر رفتارهای مخرف و ضد انقلابی تفکرات گوناگون که از همون ابتدا دگراندیش شناخته می شدن، باعث شد که جمهوری اسلامی ایران با اونها برخورد بکنه. تا زمانی که این دگراندیشان رفتارهای خصمانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس رأی مردم استقرار پیدا کرده انجام ندن، جمهوری اسلامی ایران با تفکرات دگراندیشان مشکلی نداره.
بله.
با توجه به اینکه دگراندیشان انواع مختلفی هستن، یعنی دگراندیش سیاسی داریم، دگراندیش فرهنگی داریم، دیگر اندیش دینی داریم که هر کدوم از اینها تفکرات خاص خود و برداشت‌های خاص خودشون رو از این عناوین و تعابیر دارند.
بله جناب سفری، چقدر این رویکردی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بهش اشاره دارند درباره این که ما با دیگر اندیشی تا زمانی که به حال در تقابل خصمانه با نظام جمهوری اسلامی قرار نگیرن مشکلی نداریم، میتونه به شکل‌گیری یک فضای متکثر به حال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور منجر بشه که در چارچوب این تضارب افکار بر ترتیب مردم راحت‌تر میتونن به حال سره از ناسره رو تشخیص بدن؟
بله، عرض بکنم خدمتون که در حال حاضر این تکثر وجود داره.
بله، نه حالا تقویت
بله.
بشه حالا
بله تقویت، این مستلزم این هستش که این یک فضای رسانه‌ای باز بشه.
بله.
یک فضای نقد و گفتمانی باز بشه، هم در رسانه ملی هم در دیگر رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها، و گفتگوها، دیالوگ‌ها و مباحث و جدل‌هایی حتی در سطح تفکرات بالای این دیگر اندیشان شکل بگیره. قاعدتا در صورت چنین اتفاقی باعث میشه که مردم نسبت به تفکرات اشتباه دیگر اندیشان آگاه تر شوند.
بله.
شاید الان در حال حاضر اطلاعات کافی نسبت به تفکرات و عقاید دیگر اندیشان وجود نداشته باشه، سطحی باشه، و اون سطحی بودن هم چه بسا باعث بشه که مردم، برخی از افکار عمومی و مردم هم تحت تاثیر قرار بگیرن، بگن که این فرد درست دیگر اندیشه، شاید یه حرف درستی میزنه، اما اگر به عمق فکری دیگر اندیشان پرداخته بشه قاعدتا مردم هم شناخت بیشتری خواهند داشت و باعث میشه که خب رویگردان بشن، یعنی اون تفکر رو پس بزنن و گرایش پیدا نکنن، برای خاطر اینکه گفتمان انقلاب اسلامی که بر مبنای موازین اسلام بنا نهاده شده قاعدتا خیلی قوی تر و قدرتمندتر از تفکرات دیگر اندیشان هست.
بله آقای سفری، اشاره فرمودید به نقش رسانه‌های مکتوب، غیر مکتوب، دیداری، شنیداری و سایر رسانه‌هایی که در این عرصه میشه اونها رو فهرست کرد، به اینکه به حال بشود این فضای در واقع تحمل دیگر اندیش که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به خوبش اشاره فرمودن رو در جامعه تقویت کرد. به طور مثال شما در روزنامه سیاست روز چقدر تلاش میکنه که در موضوعات مختلف به حال از کسانی حالا یادداشت، تحلیل یا مقاله‌ای بگیرید درباره یک موضوع روز که شاید با به حال خط سیاست روزنامه شما هم خیلی همخوانی نداشته باشه، ولی شما این اجازه رو بدید که این مطلب در اون نشریه، یا شما بهشون زنگ بزنید این مطلبی رو ازشون بخواید در این حوزه، به رغم که شاید در چارچوب سیاست‌های شما حرکت نکنن، ولی اجازه بدیم که به حال این فضای تضارب و افکار در لایه‌های مختلف اجتماعی تعمیق پیدا بکنه.
بله، ما چندین مورد داشتیم، هم گفتگو هم مقالاتی از برخی شخصیت‌ها و افرادی که همسو و همخوان سیاست‌های روزنامه ما نبودن مطالبشون رو منتشر کردیم، اما اونها خودشون هم رسانه دارن.
بله.
هم تریبون دارن و معمولا سعی میکنن که از همون تریبون و رسانه خودشون حرفهای خودشون رو بزنن.
درسته.
حرفهای که نسبت به اون اعتقاد دارن و راسخ هم هستن، حالا بر اساس اون دیدگاه و تفکراتی که دارن. من در سخنانم عرض کردم خدمتون که این فضا رو برخواهش میکنم، این فضا رو ما باید وارد رسانه ملی بیشتر بکنیم تا رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها و سایت ها. اوایل انقلاب اگر به خاطرتون باشه، بنده به خاطرم هست، گفتگو و گفتمان ها و دیالوگ های خیلی جدی بین شخصیت‌های مذهبی جمهوری اسلامی همچون شهید مظلوم دکتر بهشتی و اعضای حزب توده و دیگر اعضای گروه‌ها و سازمان‌های دیگه که قاعدتاً اونها جزء همون دگراندیشان بودن در تلویزیون صورت می‌گرفت که در قالب این گفتگوهای تلویزیونی که مباحث خیلی جدی مبنایی تفکرات حزب توده، حزب کمونیست و جمهوری اسلامی ایران مطرح میشد، طرف مقابل محکوم میشد و پاسخ قانع کننده ای نداشت.
درسته.
این فضا من تصور میکنم که اگر دوباره شکل بگیره قاعدتا تأثیر خوب و مثبتی خواهد داشت.
بله، حالا اشاره فرمودید به نقش رسانه ملی در واقع تقویت فضای تظاهرات و افکار، که ما در همین شبکه رادیویی گفتگو به هر حال مناظرات بخش‌های مختلف رو و در واقع شخصیت‌های مختلف در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی رو پخش کردیم و به هر حال رادیو گفتگو یکی از مأموریت‌هاش این هستش که بتونه به هر حال دیدگاه‌های مختلف رو از این فضا در واقع پخش بکنه و در معرض ارزیابی و قضاوت شنوندگان قرار بده. خیلی متشکرم جناب سفری از حضورتون. در این گفتگوی تلفنی برای شما آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خداحافظ.
شب شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص دگراندیشی، آقای محمد سفری، سردبیر روزنامه سیاست روز، در این بخش با ما همراه. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:12 است. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید. خب، در دومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به ظرفیت‌های قدرت موشکی حزب الله لبنان و اذعان رژیم صهیونیستی. به این موضوع آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه هستن. جناب زارعی سلام بر شما، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم جناب آقای عسکری، بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم آقای دکتر زارعی. خب ما به حال در سالهای اخیر شاهد بودیم که ظرفیت‌های بازدارندگی که جنبش حزب الله لبنان داشته به حال بازتاب‌های زیادی داشته، مخصوصا در فضاهایی که حالا در سالهای اخیر رژیم صهیونیستی در مسیر هماوردی با لبنان قرار گرفته، به حال ظرفیت‌های دفاعی و بازدارندگی حزب الله خیلی تونسته کمک بکنه و اساساً زمینه‌های شکست به حال آرایش نظامی رژیم صهیونیستی رو فراهم بکنه، که این موضوع در صحبت‌های مقامات صهیونیستی کاملا بهش اذعان میشه. اگر بخوایم در مورد ابعاد و دستاوردهای ظرفیت‌های موشکی حزب الله لبنان صحبت بکنیم، حضرت علی به چه نکاتی میتونید اشاره بفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتا باید عرض کنم که رژیم صهیونیستی بر اساس اون چی که بسیاری از کارشناس‌ها گفتن یک رژیم نظامی هست.
بله.
خیلی ها گفتن که در واقع اسرائیل یک ارتش هست که برای اون ملتی را درست کردن و ماهیت نظامی این رژیم سبب شده که در طول حدود 80 سالی که از عمر نکبتبار اون میگذره دائما در جنبه‌های نظامی کارهای مختلفی را انجام دادن. از طرف دیگه منطقه ما یک منطقه هست که به منطقه فروش تسلیحات غرب شهرت داره و گفته میشه که مثلا در منطقه جنوب خلیج فارس سالانه بین 500 تا 600 میلیارد دلار سلاح فروخته میشه. سلاح‌هایی هم که در اینجا خرید و فروش میشه نوعاً از سلاح‌هایی که در اختیار حزب الله هست برتری داره. اون تا اینجا سوال این هست که چرا رژیم صهیونیستی نسبت به وضعیت تسلیحاتی عمومی منطقه ساکت هست، اما در خصوص سلاح‌های در اختیار حزب الله لبنان بسیار حساسیت نشون میده. دلیلش این هست که پشت سلاح حزب الله یک اراده انسانی مبتنی بر مقاومت در برابر اسرائیل وجود داره، در حالی که در پشت سلاح‌های عربستان، امارات، کویت، قطر، عمان و کشورهای دیگه این مسئله وجود نداره. یعنی سلاح هست اما این سلاح‌ها برای دفاع از امت اسلام و ملت عرب خریده نشده، بلکه در واقع در چارچوب منطقه‌ای که در واقع وابستگی به آمریکاست این سلاح‌ها خرید و فروش میشه. در واقع کنه اینجا انباری است برای نگهداری سلاح‌های آمریکایی تا بر اساس سیاست‌های آمریکایی در اینجا به کار گرفته بشه، کما اینکه شاهد هستیم که در جنگ یمن این سلاح‌ها علیه ملت عرب یمن به کار گرفته میشه، بنابراین این تفاوت وجود داره. خب سلاح حزب الله یک سلاحی است که مبتنی بر اراده‌های انسانی دفاعگرانه در واقع تهیه و طراحی شده و به همین دلیل که این سلاح‌ها بر مبنای دفاع از ملت لبنان تهیه میشه و خارج از کادر اراده آمریکا و اسرائیل هست برای اونها خطرناک تلقی میشه. خب حالا اینجا یک نکته دیگه هم وجود داره و اون نکته اینه که در اینجا برتری سلاح تعیین کننده وضعیت آینده نیست. اگر برتری سلاح آینده ساز بود، خب سلاح های اسرائیل خیلی پیشرفته تر از سلاح های حزب الله هستن، از نظر حجم هم حتما حجم گسترده تری دارن. اما مسئله این هست که در اینجا اسرائیلی ها سلاح تولید میکنن تا بترسونن و در واقع حتی بدون اینکه جنگی با کسی داشته باشن اون کشور رو به نوعی تسلیم کنن، کما اینکه مثلا مصر تسلیم اسرائیل هست. اما در اینجا این وضعیت وجود نداره، بنابراین حزب الله با سلاح خودش وضعیت اسرائیل رو تهدید میکنه و اسرائیلی‌ها نمیتونن حداقل در خصوص مثلا لبنان با تهدید کارهاشون رو پیش ببرن یا با به کارگیری سلاح سیاست‌هاشون رو پیگیری بکنن. این ارزش اصلی سلاح حزب الله است، یعنی ارزش اصلی به خود جنگ افزار بر نمیگرده، به اون اراده مقاومتی برمیگرده که در پشت این سلاح‌ها در مقابل سیاست‌های اسرائیل وجود داره و انصافاً هم تونسته در طول 3 دهه گذشته و بیشتر از 3 دهه کار رو به جایی ببره که اسرائیل رو از لبنان بیرون کنه، اسرائیل از سیاست‌های تجاوزکارانه علیه لبنان چشم بپوشه و در واقع اسرائیل احساس کنه که یک قدرت دفاعی بازدارنده قوی در نزدیکی‌هاش قرار داره و داره اون رو به نوعی محدود میکنه در سیاست‌های منطقه‌ای.
بله. آقای دکتر زارعی، اگر برگردیم به داخل حوزه سرزمینی لبنان بخوایم صحبت بکنیم، ظرفیت‌هایی که به حال حزب الله لبنان در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور ایجاد کرده، چقدر تونسته به حال در نگاه مردم این کشور در گروه‌های مختلف قومی و مذهبی جای خودش رو باز کنه و اساساً جنبش حزب الله لبنان به عنوان یک به حال جریان ملی در لبنان شناخته بشه؟
بله، ببینید این سوال شما خیلی سوال مهمی هست. یک مؤسسه آمریکایی چند قبل یک نظرسنجی از لبنانی‌ها کرده بود که نظرشون راجع به سلاح حزب الله و سلاح مقاومت چی هست. در اون نظرسنجی گفته شده بود که دست کم 97% از لبنانی ها از سلاح حزب الله حمایت میکنن و این سلاح را در خدمت امنیت خودشون و در واقع در خدمت اقتدار خودشون میدونن. خب در حالی که شما میدونید لبنان ارتش هم داره. طبیعتاً اگر که مردم احساس میکردن ارتش به تنهایی میتونه از امنیت اونا دفاع بکنه، چنین نظری ابراز نمیکردن. این 97% بیان کننده این هست که نه فقط جامعه شیعه لبنان، بلکه جامعه سنی لبنان، جامعه مسیحی لبنان، جامعه دروز لبنان از سلاح حزب الله حمایت میکنن، کما اینکه در طول حداقل این دو دهه گذشته که اسرائیلی ها و آمریکایی ها و همینطور اروپایی ها و بعضی کشورهای منطقه مثل عربستان فشار زیادی وارد کردن تا حزب الله خلع سلاح بشه، حزب الله سلاحش را حفظ کرده. دلیل حفظ سلاح حزب الله اینه که ملت لبنان از این سلاح حمایت میکنن. اگر ملت در مقابل این تسلیحات قرار داشتن، خب حزب الله کاری نمیتونست انجام بده. اما خود حفظ این سلاح ها و توسعه این سلاح ها و اینکه در لبنان هیچ تظاهراتی علیه سلاح های حزب الله صورت نگرفته و بجز اینکه حالا عوامل آمریکا اونجا گاه و بیگاه از مسئله سلاح حزب الله حرف میزنن، اما در جامعه و مردم لبنان احساس نگرانی که نسبت به این سلاح وجود نداره، بلکه حس پشتیبانی هم هست. در جنگ 33 روزه که سال 1385 اتفاق افتاد هم ما شاهد بودیم که جنگ ظاهرا علیه حزب الله و علیه شیعه صورت میگرفت، مناطق مسیحی و مناطق سنی از حملات اسرائیل در امان بودن، اما در این حال در اونجا در همون مقطع سنی ها و مسیحی ها از حزب الله و از مردم شیعه در برابر اسرائیل حمایت میکردن و یه چیزی حدود مثلا 1,000,000 آواره شیعه را در جنگ 33 روزه این جامعه سنی و مسیحی لبنان در خودش گرفت و مورد حمایت قرار داد. یعنی در واقع جامعه سنی و جامعه مسیحی که بر اساس سیاست اسرائیل که فقط مناطق شیعه نشین را میزد میخواستن اینا را از شیعه جدا کنن، اینها عملا اعلام کردن که ما در کنار حزب الله هستیم و این جنگ را یک جنگ لبنان، جنگ علیه لبنان تلقی میکنیم، نه جنگ علیه شیعه لبنان. این عمق نفوذ حزب الله را در جامعه لبنان به طور عام نشون میده.
آقای دکتر در حد کوتاه اگر بفرمایید، در حد 3-4 دقیقه، آخرین وضعیت سیاسی لبنان رو هم اگر بخوام برای از آن شنونده تشریح بفرمایید، میشه چه نکاتی رو مطرح کرد؟
بله، لبنان الان که دولت پای کار داره و دولت به عنوان دولت تصریف الاعمال یا به تعبیر ما امور جاری داره کارش رو انجام میده، صحبت بر سر این هست که دولت جدیدی بیاد و این دولت تصریف الاعمال تبدیل بشه به یک دولتی که اختیارات کامل و شامل داره، که خب حزب الله در این زمینه حد اکثر همکاری رو انجام میده. اما کسانی که نمیخوان جامعه لبنان یک جامعه مستقلی باشه و یک دولت مستقلی داشته باشه، دارن فشار میارن که یک وضعیتی پدید بیارن که در جامعه لبنانی شکاف باشه، یعنی شیعه خارج از دولت باشه، یک دولت غیر شیعی در اینجا شکل بگیره و در واقع یک تنازعی بین جامعه لبنان، بین بخش شیعی و بخش‌های دیگه به وجود بیاد، که این خیلی موفق نبوده، جلو نرفته. البته دولت تشکیل نشده، اما دلیل عدم تشکیل همین اختلافات بوده. لبنان الان گرفتار بی دولتی نیست. بعضیا خیال میکنن که اینکه دولت آقای سعد حریری شکل نگرفته پس لبنان دولت نداره. نه، دولت همین الان آقای حسن دیاب خب عنوان نخست وزیر داره کار میکنه، رئیس جمهور وجود داره، آقای میشل اون رئیس پارلمان وجود داره، آقای نبیه بری وزرا هستن، پارلمان هست و جامعه لبنان داره کار خودش رو به نوعی انجام میده.
درسته، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. ببخشید آقای دکتر، دیگه خیلی سوالات ما هم طولانی شد و شما رو خیلی اذیت کردیم.
خواهش میکنم.
خیلی محبت فرمودید. با جناب علی خداحافظی میکنم.
ممنونم.
شب شما بخیر باشه.
خدا نگهدار.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به ظرفیت های قدرت موشکی حزب الله لبنان، آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، خیلی از شما سپاسگزاریم که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی رو تقدیمتون میکنیم. در سومین بخش گفتگویی دعوت میکنم که با ما همراه باشید و آخرین اخبار از ثبت نام نامزدان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا رو به اتفاق یکی از اعضای ستاد انتخابات کشور جویا بشید. خب مهمان این بخش گفتگویی ما آقای دکتر مهدی جمال نژاد هستن، معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و عضو ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر جمال نژاد سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم جناب عسکری خدمت جناب عالی همکاران بسیار خوبتون، شنوندگان عزیزم در اقصان نقاط کشور و همه مخاطبین خوب این برنامه.
سلامت باشید، خیلی متشکرم آقای دکتر که در این بخش گفتگویی با ما همراه هستید. آقای دکتر، خب ثبت نام انتخابات شوراها امروز پایان پیدا کرد، بفهمید که مراحل بعدی طبق آنچه که در قانون تصریح شده چه هست؟
ببینید اولا که مستحضر هست این تا ساعت 20 هست.
بله
بله، در ثبت نامش در فرماندهی ها هست و خب اگرم از طریق اپلیکیشن موبایلی و رایانه شخص و دفاتر پیشخوانم باشه تا 24 ادامه داره، تا ساعت 12 امشب ادامه بله. داره. مستحضر هستید، کارکردهای شوراها بسیار زیاد هست. ما عنوان میکنیم رو بحث تمرکز و دایی واگذاری وظایف مسئولیت ها، بحث تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، سرزندگی اجتماعی، حلقه واسطه بین ارکان نظام، دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه. نهایتا نقش اینا خیلی زیاده. خیلی هم ما در واقع علاقه من هستیم که عزیزان بر حال متخصص در این عرصه، کسانی که تعهد دارن، کسانی که تخصص دارن، کسانی که مجرب هستن تو حوزه مدیریت شهری حضور پیدا بکنن. خب خوشبختانه الانم آخرین خبرایی که شنیدیم شهرهای مختلف حضور خوبی رو شاهد بودیم. این رو عرض بکنم، ثبت نام که انجام بشه یقینا ما بعد از اون دیگه باید منتظر باشیم که انشالله اون فرصت هایی که برای تبلیغات میگذارن، فرصت هایی که برای انتخابات هست. و خب ما توی حوزه سازمان شهرداری ها و دهیاری های عسکری امسال یه کار جدیدم انجام دادیم.
بله.
ما اومدیم برای اینکه به هر حال کسانی که انتخاب میشن و در این حال انتخاب شوندگان هم بتونن یک فرصت خوبی رو داشته باشن برای تحلیل، و این طرف هم کسانی که حضور پیدا میکنن به نوعی شناخت کافی و کامل رو داشته باشن.
بله.
اومدیم رو بحث آموزش شوراها سه تا مرحله رو تعریف کردیم. یکی آموزش قبل از انتخابات هست، آموزش حین انتخابات هست، آموزش بعد از انتخابات. مستحضر باشید ما الان هست که 20 جلد کتاب خیلی ساده با یک در واقع ادبیات و میشه گفت یه گفتمانه بسیار سلیس و آماده کردیم که در واقع کلیه ماموریت ها، کلیه اقدامات که اعضای شورای شهرها، شهرداری ها باید انجام بدن رو توش خیلی ساده و روان مطرح کردیم که کسانی که میخوان توی عرصه خودشون رو عرضه بکنن در واقع اون رو مطالعه بکنن و بتونن انشالله شناخت پیدا بکنن. چون میدونید ما خیلی از مواقع خیلی از دوستانی که توی شهرها و روستاها حضور پیدا میکنن و ثبت نام میکنن اصلا با ماموریت های اولیه شهرداری آشنا نیستن، نمیدونن اصلا جنس شهرداری ها چیه.
بله.
کارشون چیه، ماموریتشون چیه. بلخص این رو توی در واقع انتخابات شوراهای روستا بیشتر ببینیم. برای تو این رو عرض بکنم، با توجه به اینکه تو قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین انتخاب شهرداران، هم برای انتخاب کنندگان هم برای انتخاب شوندگان معیارهایی رو پیش بینی کرده، تعیین کرده، ما تو قالب همین در واقع آموزش اینها رو مطرح میکنیم. خیلی هم دلمون میخواد با توجه به اینکه عسکری مستحضر هستیم و به هر حال در آستانه ورود به قرن جدید هستیم، اون در راستای اون بیانیه گام دوم انقلاب هم که خب به هر حال این منشور ادامه کار ما هست تو شهرامون، تو روستاهامون، برای اینکه به شهرهای آباد داشته باشیم، شهرهای طیب داشته باشیم، دعوت کردیم و همینجا من باز دعوت میکنم چون هنوزم فرصت داریم. عرض کردم تا ساعت 8 شب به صورت حضوری و تا ساعت 12